ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 29 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 19 ماه جولای سال 2024 میلادی. با سلام و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان امروز در 17 ولایت افغانستان و همچنان سالنگ ها پیش بینی کرده. این اداره در خبرنامه‌اش گفته که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست تندباد و غبار هم قابل پیش بینی است. به گفته اداره هواشناسی بارندگی از 15 تا 40 میلی متر در مناطق مختلف تخمین شده. در جریان یک هفته گذشته بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان بیش از 50 قربانی و اضافه از 350 زخمی بر جای گذاشت. این تلفات تنها مربوط به ولایت ننگرهار می شود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار تن وارد افغانستان شدند و اضافه از 532 تن از افغانستان بیرون شدند. این سازمان دیروز 18 جولای گزارش تازه 3-8 را در شبکه اکس تویتر سابق شریک کرد و گفت که اکنون به امکانات نظارت از رفت و آمد شهروندان افغانستان به داخل و بیرون این کشور 5 مرکز دیگر نیز افزوده شده. در گزارش گفته نشده که این سازمان چند مرکز نظارت بر رفت و آمد شهروندان افغانستان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با این مرکزها بر رفت و آمد شهروندان افغانستان به پاکستان و ایران نظارت می کند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. مقام‌های طالبان در بدخشان میگویند که در یک رویداد ترافیکی 5 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. قمانداني امنی طالبان در بدخشان دیروز گفت که این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی کوهستان این ولایت هنگامی رخ داد که یک موتر از جاده خارج و سرنگون شد. به گفته احسان الله کامگار سخنگوی قمانداني امنی طالبان در بدخشان وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. یک روز پیش از این نیز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 10 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای های ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان را به مدت 15 ماه از تمام فعالیت های مرتبط به این ورزش ممنوع کرده است. کمیسیون اخلاقی اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی با نشر خبرنامه دیروز گفت که فضلی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و اهانت‌آمیز از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده. در ادامه آمده که فضل احمد فضلی در هنگام ماموریت انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر در سال 2021 از میدان هوایی کابل، شماری از ورزشکاران را با ارسال پیام و هشدار تهدید کرده است. فضلی که از سال 2019 میلادی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان بوده، تا اکنون در مورد این اتهام‌ها و ممنوعیت خودش چیزی نگفته. و ممنوعیت بر رسانه‌های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت نظارت بر اینترنت دیروز گفتند که فعالیت فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس، تویتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شدند. حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما به نظر می‌رسد که این ممنوعیت تنها در روزهای 10 و 11 محرم خواهد بود. پاکستان همواره مراسم مذهبی را یک روز پس از سایر کشورهای اسلامی برگزار می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز خبرنگاران افغان میگوید بازداشت و تهدید ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته. یک ژورنالیست گفت:
در 6 ماه نخست 2024 دیده میشه که در عملکرد طالبان در قبال رسانه ها و آزادی بیان اشنا و تغییر مثبت ایجاد نشده.
سازمان عفو بین الملل می گوید هزاران مهاجر افغان در پاکستان با بی سرنوشتی در انتظار انتقال به آلمان هستند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که بیشتر مردم افغانستان از حقوق بشری زنان حمایت می کنند. پدر یک خانواده که فرزند دختر دارد می گوید
اولادای ما هم اکثرت یا سرا هستن، دو تایشو فارغ هستن، یکیشو 12 فارغ شده و نمره عمومی دیگه لسانس هستن، اما کلش بیکار.
اعتراض های خشونتبار در بنگلادش ادامه دارد. در ولایت بلخ یک کنسورسیوم برای تصفیه و استخراج نفت ایجاد شد. یک مسئول این کنسورسیوم گفت
این کنسورسیوم ظرفیت تصفیه 1200 تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت.
و شکایت زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در نیمه اول سال 2024 بازداشت و تهدید خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای در افغانستان افزایش چشمگیر داشت. این مرکز در گزارش تازه‌اش دیروز گفت که بیشترین موارد تهدید و فشار از جانب اداره استخبارات و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بوده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز از افزایش فشارها بر کارمندان رسانه‌ای ابراز نگرانی می‌کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال 2024 میلادی نزدیک به 90 مورد آزار و اذیت و تهدید در برابر خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده. این مرکز دیروز نتایج تحقیق تازه‌اش را در مورد حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از آغاز ماه جنوری تا پایان جون امسال نشر کرد. در گزارش آمده که در این مدت تخلف‌های زیادی در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها صورت گرفته. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان در نیمه نخست سال 2024 میلادی 89 رویداد ثبت شده که 60 مورد آن تهدید خبرنگاران و مسئول رسانه ها و 29 مورد دیگر بازداشت خبرنگاران بوده است. در ادامه آمده که در مدت 6 ماه مقام های طالبان دست کم 7 رسانه را بستند که شامل 2 شبکه تلویزیونی در کابل و 5 شبکه رادیویی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و خوست می شود. به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان به 3 شبکه رادیویی محلی اجازه فعالیت دوباره داده شد، اما 2 شبکه تلویزیونی و 2 رادیو همچنان بسته ماندند. یکی از خبرنگاران که 6 ماه پیش در غزنی بازداشت شده بود هنوز رها نشده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران که اکنون در آلمان مستقر است، در کنار سانسور، تهدید و محدودیت ها به مشکلات مالی رسانه ها نیز اشاره می کند.
در 6 ماه نخست 2024 دیده می شه که در عملکرد طالبان در قبال رسانه ها و آزادی بیان اشنا و تغییر مثبت ایجاد نشده. هنوز هم تمام رسانه ها متاسفانه به شدت سانسور میشن، نظارت میشن، خبرنگارا به شکل غیر قانونی بازداشت میشه، بالای خبرنگارای زن فشارها و محدودیت ها متاسفانه مثل گذشته به حد زیاد است و با تاسف که اکثریت رسانه های ما دچار مشکلات مالی هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته نه تنها فشار بر رسانه‌های خصوصی و مستقل کاهش نیافته، بلکه نظارت بر محتوای برنامه‌های آنها از سوی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. این مرکز افزوده که اگرچه محدودیت‌های رسانه‌ای در کابل کمتر است، اما برای رسانه‌ها در ولایت‌ها به ویژه در جنوب و شرق به خاطر نشر صدای زنان و موسیقی در برنامه‌هایشان هشدار جدی داده شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان عفو بین الملل می گوید که هزاران مهاجر افغان که در پاکستان و افغانستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. به گفته عفو بین الملل 3700 تن در اسلام‌آباد و 15000 تن دیگر در افغانستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت هزاران مهاجر افغانی که در پاکستان و افغانستان منتظر انتقالشان به جرمنی هن، سازمان عفو بین الملل می گوید که این افغان ها نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. بخش جرمنی این سازمان روز چهارشنبه 17 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که حکومت فدرال جرمنی در حال بحث روی بودجه سال 2025 است و در صورت کاهش این بودجه قربانی احتمالی آن برنامه پذیرش فدرال برای افغان ها است. حکومت فدرال جرمنی به همکاری سازمان های جامعه مدنی این برنامه را در 17 جولای سال 2022 آغاز کرد تا امکان اسکان مجدد برای افغانان آسیب پذیر و خانواده هایشان در این کشور را فراهم کند. بر اساس معلومات این سازمان حدود 3700 تن در اسلام آباد در انتظار انتقالشان به جرمنی اند و 15000 تن دیگر از داخل افغانستان با حکومت فدرال جرمنی در این مورد در ارتباط هستند. این در حالی است که شماری از افغان ها میگویند که در شرایط سختی در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتی شان به جرمنی هستند. یک وکیل مدافع در افغانستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
بس امیدوار هستم که وعده هایی که با خانم های متضرر افغان کردن با وعده های خود بیستن و به خانم ها کمک بکنن در قسمت پیش برده کیسشان و هر چیز زودتر اشخاصی که واقعا مستحق هستن و واقعا کار کردن اونا را شناسایی بکنن.
پس از آن که جرمنی پرونده های تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان را رد کرد، مهاجرانی که هنوز در انتظار نتیجه پرونده هایشان هستند بسیار نگرانند و از حکومت جرمنی میخواهند که روند انتقال آنها را تسریع کند و سرنوشتشان را روشن سازد. سعدیه و نویده که هر دو سال می شود که در اسلام آباد منتظر انتقال به جرمنی هستند، به رادیو آزادی می گویند:
در جرمنی کدام گپا و کیسایی که شد ما را به تشویش ساخته که آیا خدا نخواسته کیس ما به این اندازه که پیش رفته که نخواسته فیل نشه. از جرمنی ما می خواهیم که هر چیز زودتر به این حرفای ما پاسخگو باشند و دست به عمل شوند.
از این که یک تعداد اشخاص ایمیل رد گرفتن از سوی جرمنی برای روحی ما بسیار تاثیر منفی گذاشته و این مردم همه حس بدو خدا دست دادن ما آمدند پاکستان با امیدی که جرمنی انتقالشان میتا دور ترس یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند. ما هم در این حرف هستم که خدا نخواسته چنین ایمیل ردی به خودم نبیاین یا که شما رد نشود.
این نگرانی ها پس از آن افزایش مییابد که رسانه جرمنی ARD به تاریخ 4 جولای گزارش داد که وزارت خارجه جرمنی پس از حوادث اخیر در این کشور تعدادی از مهاجران افغان پذیرفته شده در پاکستان که در مرز تهدید بودن ایمیل ارسال کرده که پرونده هایشان رد شده است. در آن زمان تعداد از افغان هایی که این ایمیل را دریافت کردند در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده بودند. به تاریخ 11 جوزا یک مهاجر افغان با چاقو به گروهی از افراد در شهر ماناهام این کشور حمله کرد که در نتیجه آن یک پلیس که در این حمله زخمی شده بود سپس در شفاخانه درگذشت. جرمنی در حال درخواست پناهندگی شماره از افغان ها را رد می کند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان این کشور وعده کرده بود که هر ماه 1000 افغان را به این کشور منتقل می کند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تعداد زیادی از افغان ها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی درخواست پناهندگی دادند. بسیاری از این مهاجران علت اصلی مهاجرت خود را مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که بیشتر مردم افغانستان به ویژه پدرانی که فرزند اولشان دختر است، از حقوق بشری زنان افغان حمایت می‌کنند. در این حال شماری از مردان افغان که دختران و خواهرانشان از آموزش کار محروم شدند بر لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تاکید دارند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد در حالی که حمایت گسترده ای از حقوق بشر زنان در افغانستان وجود دارد، پدرانی که فرزند بزرگشان دخترند از جمله افغان هایند که بیشترین تعهد را به حقوق بشر زنان به عنوان یک اولویت ملی دارند. شماری از محققان پوهنتون ماساچوست امهرتز این مطلب را در اولین مقاله علمی پروژه صدای افغان که در لابراتوار امنیت انسانی این پوهنتون انجام داده بر روز چهارشنبه در مجله علمی پلوس وان به نشر رساندند. در این مقاله تحت عنوان تأثیر دختر اول، حمایت از حقوق بشر و نگرش به برابری جنسیتی در افغانستان تحت کنترل طالبان آمده که شواهد قابل توجه نشان می‌دهد که پدران افغان دختران مجرد در مقایسه با پاسخهای همه پاسخ دهندگان نگرش‌های برابری جنسیتی بیشتر دارند. در این سروی از بیش از 7500 تن مجموعه از سوالات در مورد امنیت، حکومتداری، اقتصاد، کمک‌های بین‌المللی، حقوق بشر و وضعیت زنان مطرح شده است. در این حال شماری از مردان افغان که دختران و خواهرانشان از آموزش و کار محرومند بر رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تاکید می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پدر فرزندان دختر است به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما هم اکثرت یسرا هستن، دو تایش خو فارغ هستن، یکیش تو 12 فارغ شده و نمره عمومی دیگه هست، لسانس هستن اما کلش بیکار. و دو اولاد دیگه ما هم متعلم این مکتب بودن که یکیش بس سنف 9 بس سنف 12 همون او مکتب ها بسته شد، من این ده 3 سال که او فارغ میشد و هم صاحب یک تحصیل یک زندگی میشد و یکی دیگه از سنف 7 بس سنف 8 رفت، بسیار لایق بود او هم در خانه قرار شد.
یک باشنده ولایت ننگرهار که او نیز خواست از او در گزارش نام برده نشود و چهار خواهر و دو دختر دارد به رادیو آزادی گفت:
ولی نه تعلیم باید خشیده باید میشه بوشه.
چرا نه؟ تعلیم مسئله بسیار مهم و ضروری است. نسل آینده ما باید فهمیده و دانسته باشد. دکتر و انجینر باشند. میدانیم که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است. خداوند مهربان است که دوباره باز شود.
در مقاله به نقل از پروفسور چارلی کارپنتر دانشمند علوم سیاسی و محقق اصلی این آزمایش آمده که گفته توجه به حقوق زنان فقط اولین قدم است، اما مردان نیز باید به نمایندگی از زنان و دختران نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورها عمل کنند تا واقعا تغییر ایجاد کنند. در 3 سال گذشته بیشتر تنها زنان همواره برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان صدا بلند کردند. اما چرا مردان در این مبارزات با زنان سهم نگرفتند؟ فضل هادی وزین استاد پوهنتون و فعال آموزش میگوید محرومیت دختران از آموزش متوسطه به بالا در افغانستان برای مردم این کشور رنج‌آور است و بسیاری خانواده ها به خاطر ادامه آموزش دخترانشان به خارج از کشور رفتند. او به رادیو آزادی گفت بسیاری مردان هم در داخل کشور به نوعی تلاش کردند تا برای تامین حقوق زنان مبارزه کنند، اما برای جلوگیری از خشونت دست به اعتراضات آشکار نزدند. حکومت طالبان که مدعی است تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است. تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراض های خشونت آمیز با شدت در بنگلادش ادامه دارد و معترضان ساختمان تلویزیون دولتی این کشور را با آتش کشیدند. در نتیجه این اعتراض ها تا عصر پنجشنبه خبر کشته شدن 32 تن تایید شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
معترضان خشن در بنگلادش بانک شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور آنها را به آرامش دعوت کرد تا شام پنجشنبه به اعتراض های خشونت آمیز ادامه دادند. آنها به سوی نیروهای امنیتی گلوله های پلاستیکی و سنگ پرتاب می کردند. بر اساس گزارش ها گروهی از معترضان خشمگین وارد ساختمان تلویزیون دولتی بنگلادش در داکه شدند و با این ساختمان ده ها موتر را هم به آتش کشیدند. بر اساس گزارش ها شمار از مردم پیش از آتش سوزی از حراس زیاد در داخل ساختمان تلویزیون دولتی پناه گرفته بودند که مجبور شدند این ساختمان را ترک کنند. هزاران نیروی امنیتی در شهر داکه مستقر شدند، اما وضعیت به شدت نگران کننده عنوان شده. فاروق خان یک تاجر در این شهر میگوید که خدمات عمومی در جریان اعتراض ها به شدت صدمه دیده.
مشکل بزرگ همین است که جای رفته نمیتوانیم. ترانسپورت شهری بسته است. اگر نتوانیم آزادانه گردش کنیم، چگونه خواهیم توانست به زندگی ادامه دهیم؟
بر اساس گزارش‌ها کشته شدن دست کم 32 تن تا شام دیروز در نتیجه اعتراض‌های خشونت‌آمیز در بنگلادش تایید شد. معترضان که بیشترشان جوانان دانش آموز هستند می‌خواهند تا در قوانین استخدام خدمات ملکی اصلاحات جدی رونما شود. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش دستور داده تا مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای مدت نامعلوم مسدود بمانند. او همچنان گفته که مسئولان قتل معترضان مجازات شدید خواهند شد. در جریان اعتراض‌ها شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی سخت با محدودیت روبرو شده و دسترسی به اینترنت خیلی مشکل است. سازمان عفو بین الملل گفته که شواهد ویدیویی از درگیری‌های این هفته نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی بنگلادش به اقدام‌های غیر قانونی دست زدند. شیخ حسینه که از سال 2009 صدر اعظم بنگلادش است، همواره مورد انتقاد مخالفان و بسیاری از مردم قرار گرفته که با فساد مبارزه نکرده و اصلاحات در نظام حکومتداری ملکی به میان نیاورده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسورسیوم ائتلاف شرکت ها در آن ولایت ایجاد شده است. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این ائتلاف شرکت ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تاجران در ولایت بلخ میگویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تاسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم میگویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز میرسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تاسیس بر رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 12 سطن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی و بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد.
بر فعلا همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلا ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکا تقریبا 12 صد تن تولید کرده می تانیم نفت خام.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشن که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتن که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتواند تمام مشتقات داخل نفت خام را بگیرد و با بازار عرضه کند و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و یک شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم به 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان سالانه به 2 میلیون و 700 هزار تن نفت نیاز دارد که بیشتر آن از ایران و ترکمنستان به این کشور وارد می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت دارند. آنها میگویند که تا حال مورد حمایت قرار نگرفتند و در کنار سایر مشکلات، محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار زنان بازار کار آنها را کمرنگ‌تر ساخته است. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان بر حمایت از این زنان تجارت پیشه تاکید میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشود.
در کشور ایران هم که ما این محصولات میبریم فروشاتشان زیاد خوب نیست، تومان زیاد پایین است، ما رو به شکست مواجه هست.
خدیجه رضایی باشنده شهر فرا از 6 سال به این سو در کنار صدها زن دیگر مصروف کار صنایع دستی است. شوهر این بانوی 35 ساله سرباز پلیس نظام جمهوری پیشین در فرماندهی امنی فرا بود که 7 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی پشترود فرا کشته شد. او که حالا مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد، درباره کارش به رادیو آزادی گفت.
فعالیت کاری ما که است لباس‌های بلوچی، سیت‌های بچگانه و چیزهای سوزندوزی که خانم ها می‌دوزه اونا. چیزی که باعث شد من تجارت شروع کنم، نداشتن پول کافی بود و همچنان مشکلات زندگی، سختی‌های زندگی بود. وقتی که شوهرم شهید شد، مشکلات زیادی در زندگی خود بود داشتم. بعد تصمیم گرفتم که باید یک کاری بکنم تا خرج نفقه اولادهای که از پدرشان سخیر مانده، چون به دوش ما بوده دیگه، خرج نفقه اینا را باید ما پیدا کنم. بعد این تجارت به فکر ما آمد. در کنار ما برای خانم ها زیاد است، تقریبا 150 خانم در کنار ما کار میکنند.
رضایی میگوید به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان بر کار و فعالیت زنان، کاهش نرخ تومان ایرانی و نبود بازار، فروش صنایع دستیشان رنگ و بوی سابق را ندارد و با رکود اقتصادی مواجهند.
چالش هایی که من رو برو هستم ای است که آل فعلا تومان زیاد پایین آمده، جنس های ما خوب فروش نمیره و همچنان مشکلات هم هی است که ما در هر دفاتر که میریم باید محرم داشته باشیم، محرم هم که ما نداریم. رفت آمد و کشور ایران برای ما یکم سنگین تمام شده، پول ویزا و پاسپورت و جواز و اینا، و چالش های اینا هست.
او گفت زنان تجارت پیشه به حمایت نیاز دارند. فرزانه نورزی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه از 5 سال به این سو در شهر فرا با 6 زن دیگر مصروف تولیدات ترشی و مربا است. او که مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 4 نفری را به دوش دارد، از مشکلات خود سخن میگوید.
چیزی که ما کمبود داره، سرمایه زیاد نداره که اگر به حساب سرمایه خیمه هم کاریش یک ما تولیدات بیشتر با کیفیت تر داشته باشه، وسایل برقی به ما و تجهیزات بیتر، امکانات بیتر به ما معیاش که ما بتونه مواد با کیفیت محصولات که ما تولید مینه، این پروسس مینه تر نگهداری کنه و چیز با کیفیت بتونه در بازار عرضه کنه و اشتراک در نمایشگاه باشه که ما بتونه محصولی که تولید مینه، محصولات که ما پروسس سمنه تولید منی اینا به نمایش گذاشته شه، محصولات ولایت فرا به دیگر جایا معرفی شه.
برخی فعالان حقوق زنان نیز با زنان تجارت پیشه موافقند. یک فعال حقوق زن در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو سادی گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان از روی ناچاری و مجبوریت به صنایع دستی رو آوردند تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین کنند. او بر رادیو سادی میگوید تولیدات دستی زنان به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان و نبود بازار مشخص زنانه از فروش بازمانده است.
بسیار از خانم ها هستند از قبیل خامک دوزی، گرف دوزی، مکروم بافی، کروشنیل باف، ریزنکاری و همچنان دیگه بخش های خیاطی و مور دوزی و اینا هستند که نسبت به سالهای قبل اینا افزایش پیدا کرده و تمام خانم ها به می کاروبار و به می شغل ها رو آوردن. بزرگترین مشکل از اینا ممی است که اول که ما مارکت زنانه نداریم، در حال که به صدها خانم در بخش های مختلف کاروبار دارند. صنایع دستی زنان تو بیشتران رو دست نامیمان.
مسئولان آمریت تجارت و صنایع طالبان در فراه تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این زنان تجارت پیشه پاسخ نداد. این در حال است که اداره توسعه ملل متحد یا UNDP در ماه اپریل با نشر گزارشی گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی روبروند. بر اساس این گزارش، نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فراراه کار این زنان دانسته می‌شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان امروز در 17 ولایت افغانستان و همچنان سالنگ ها پیش بینی کرده. این اداره در خبرنامه اش گفته که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست تنباد و غبار هم قابل پیش بینی است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار تن وارد افغانستان شدند و اضافه از 532 تن از افغانستان بیرون شدند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. مقام های طالبان در بدخشان می گویند که در یک رویداد ترافیکی 5 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنی طالبان در بدخشان دیروز گفت که این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی کوهستان این ولایت هنگامی رخ داد که یک موتر از جاده خارج و سرنگون شد. یک روز پیش از این نیز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 17 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان را به مدت 15 ماه از تمام فعالیت‌های مرتبط به این ورزش ممنوع کرده است. کمیسیون اخلاقی اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی با نشر خبرنامه دیروز گفت که فضلی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و اهانت‌آمیز از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده و ممنوعیت بر رسانه‌های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت نظارت بر اینترنت دیروز گفتند که فعالیت فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس، تویتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چیگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. این در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند، طرفین باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود، که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره. به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه، جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما امو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شده حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر امی است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در او دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسم مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شود و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر این حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده. امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شوه، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفته نشده، در هر مقطعی زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان را از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است، و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانعی هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است. مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده، و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهن که این حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهن که از این حق خود استفاده بکنن. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتری را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونها است و اونها مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه. موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسمی فامانده شوند و قسمی موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند، و حق از ایگه است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شوه. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده، مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سبب میتونه که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بنابراین برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی آمد، تنویر از هان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، ای لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب به وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای از این خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش‌سفیدا و بین وکیل گذر در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره، گرفتن حق مهر دعوا نیست. یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شود و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستند که ایره مال را اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز ده او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امید از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است، ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و ای هیچ کسی دهی باید دخالتی نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نابسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید بکار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره، در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که بر قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه، در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است و یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
جان ما برگو چرا نو میرا بانی